بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
رحمت. یکی از کتاب‌های خیلی خوب روایی کتاب تحف العقوله. حالا ما معمولا یه برنامه‌ای در خصوص مطالعات روایی و روایت‌خوانی برای دوستان طلبه مطرح می‌کنیم، راجع به اصول کافی، کل کافی، که اصول و فروع و بعدش هم بهار الانوار با یه ترتیب و نظم. ولی یکی از آثار خیلی خوب در زمینه روایات معصومین علیهم السلام همین کتاب تحف العقول هست. حالا در خصوص برخی از مسائل پیرامونی دوستان میتونن مطالعه بکنن، اما اول روایاتی که شروع میکنه که در خصوص فرمایشات رسول گرامی اسلام هستش به امیرالمومنین، یه سفارشاتی به حضرت امیر داره. اولین جملهش اینه که در خصوص موضوع یقین نکته‌هایی رو به حضرت امیر می‌فرمان. ابتداش این رو دارن که یا علی ان من الیقین ان لا ترضا احدا بسخط الله. چند تا جمله راجع به مسئله یقین مطرح فرمودن در همین آغاز. ابتداش این نکته ازش، ان من الیقین ان لا ترضا احدا بسخط الله، یعنی از آثار و ثمرات یقین که از جهتی نشانه یقین هم میتونه باشه اینی که محور فعالیت های او نگاه توحیدی میشه، یعنی نمیخواد کسی رو راضی کنه در ازای اینکه سخط پروردگار رو موجب بشه. اگر انسان در مسیر ایمان و توحید ضعف داشته باشه، خب طبیعتاً دچار این آسیب میشه، یعنی لازم اینکه گمان میکنه خیلی از افراد کاره هستند و اینها تأثیراتی در او دارن، لذا میبینید که توجه به غیر حق سبحانه و تعالی میکنه، ولو اینکه با گناه هم باشه میخواد دیگران رو از خودش راضی نگه داره چون دیگران رو کاره میبینه. ولی اگر انسان صاحب یقین بشه و به اینجا برسه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر به اینجا برسه که هیچ نفعی، ضرری، سودی، زیانی، نمیدونم سلامتی، مر هیچ چیزی نیست جز این که از طریق خداوند سبحان این معنا محقق میشه، اگه این معنا برای انسان و در دل انسان بنشینه، طبیعتاً نمیره به سمتی که رضایت دیگران رو از راه در واقع سخط و غضب پروردگار تأمین بکنه. این اولین جمله. در ادامه میفرمان که ولا تحمد و حمدن به ما آتاک الله ولا تزم و احدن الا ما لم یعتک الله، یعنی چیزایی که بهش میرسه اینا رو از خدا میبینه، درست از دیگران تشکر و قدردانی هم میکنه، این در راستای توجه به حضرت حق هست، دلش به این معنا محکم شده که اون چیزایی که من داده میشه از سوی خداوند متعال، حمد حقیقی از آن خداست، دیگران شایسته حمد و تشکر و تمجید و اینها نیستن. نگاه کنید که نگاه توحیدی و یقینی چجور انسان رو آزاده بار میاره. به هیچ کسی رو مذمت نمی کنه انسانی که به یقین رسیده برای آن چرا که خدا بهش نداده. خب بالاخره زندگی فراز و نشیب داره، حکمت الهی نستش که کثرت در عالم انسانی باشه، به لحاظ زندگی مالی، به لحاظ صحت و سلامتی، به انواع مختلف خداوند متعال مصلحت می‌بینه که افراد رو متعدد در نظر بگیرید تو روایات ما هست، تمام اونها برای اصلاح انسانه. مریضی میده برای اصلاح انسان، سلامتی میده برای اصلاح انسان، مکنت مالی میده برای اصلاح انسان، مشکلات مالی میده برای اصلاح انسان و و و هزاران چیز دیگه رو که ما در شبان روز تعقیب میکنیم، اگر فضای یقین در ما نشسته باشه میدونیم اینا رو خداوند متعال داره تنظیم میکنه. و در ادامه بحث را ازت میبرم به طرف همین مسائل رزق و روزی که فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ هِرْسُ حَرِيسٍ. رزقهایی که ما معمولا در نظر میگیریم، ما گمان میکنیم هرچی بیشتر حرص بزنیم بیشتر میتونیم بهش برسیم، در حالی که اینجور نیست. وقتی انسان اهل یقین بشه و وظایفش رو انجام میده، اون چی که عقلش و شریعت بهش میگه وظیفش انجام میده، اما نتایج رو به خداوند سبحان واگذار میکنه. رزق رو حرص حریص بیشتر نمیکنه، نمیکشونه. ولا تصرفه کراهیت و کارهن. رزق رو از انسان دور نمیکنه. حالا ادهی بد دارن که فرض کنید که این رزق به انسان برسه، ولی خداوند متعال بخواد غیر از این نخواهد شد. اگر انسان دنبال چیزی باشه خدا نخواد، تمام عالم هم جمع بشه نمیشه. و اگر قرار باشه که چیزی به انسان برسه، تمام عالم نخواد، محقق خواهد شد. اونی که کار هستش در نظام اصلی خداوند متعال هستش. بعد در ادامه جمله خیلی بسیار تأمل کردنی حضرت مطرح می فرمان خطاب به امیرالمومنین که این خیلی جالبه. ان الله به حکمته و فضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا و جعل الهم والحزن في الشك والسخط. خداوند متعال به حکمت و فضلش راحتی و آسایش و شادمانی را در یقین و در رضا و تسلیم نسبت به حضرت حق قرار داده و غم و اندوه و استراب ها و استرس ها و مشکلات روحی را خداوند متعال در شک، در تردید، در سخط، در عدم رضایت، سخط منظور عدم رضایت نسبت به اون چیزیست که خداوند متعال بر انسان پیش میاره. خیلی این مهم هستش. میبینید مثلا کسانی رو که در فضای شک و اینها قدم میبرمیدارن، حالا شکی که مقدمه یقین باشین خوبه، ولی شکی که انسان درش مستقر باشه و گیر بکنه درش، چون میبینید اینها هم در ارتباط با انسان مطرحه، در ارتباط با بشریت مطرحه، و چه رنج، چون خلاف فطرته، چون خلاف فطرته. خیلی تلاش کردن حل کنن این مشکلات روحی و درونی را تو بستر شکاکیت و نسبیت، خیلی تلاش کردن حل بکنن، اما حل شده نیست. خیلی از چیزها در سطوح ظاهر حل و فصل شده، اما در درون یک کسالت بی منتها، یک ملالت بی منتها، یک تشویش، یک عدم رضایت در بشر نهفته است به واسطه وضعیتی که برای خودش فراهم کرده و شک رو نهادینه کرده. یک عدم رضایت، خلاف فطرت هستش، خلاف فطرت هستش. از اون سو وقتی انسان به طرف فضای علم، فضای روشنایی و فضای یقین حرکت میکنه، به آرامش میرسه. از منظر مسائل روانشناختی اینا به هم دیگه گره خورده. لذا این بحث رو در روایت از حضرت امیر هستش که اینجور نباشه که یقینی های خودتون رو مثل مشکوک ها قرار بدید. خب خیلی پایه های محکم ما داریم، چرا باید اینا هی متزلزل بشه؟ اینا در واقع یک جور بعد تا یه حدودی به تحقیق کار کمک میکنه. اینم خدا داده، همیشه افراد تفرید کار رو مشکل میکنه، اینم خدا داده برای این دستش که انسان پایه های علمی رو عوامانه و ساده لوحانه نچینه و تنظیم نکنه. اینجوری هست. ولی وقتی که از انصاف خارج میشه، وقتی که از فضای اعتدال خارج میشه، فضای افراطی پیدا میکنه، این در واقع یک نوع خدازاریه و فضا بگونه میشه که عرض کردم مثل یک آدم وسواسی، مثل یک آدم معتاد. توجه کردید؟ میدونه این مسیر به ازمهلات. اما برای این شما توجه دارید که میدونید تو بستر شک گرایی و همسال اینها هیچ توصیه‌ای از دلش در نمیاد. میدونید چجوری افراد از دلش توصیه در میارن؟ هرس و جوش و ولع اصلا داره پاره میشه، میگه آقا جذبگرایی رو ول کنید. اصلا چه ربطی به تو داره؟ توجه کردی؟ چون تو نمیتونی توصیه‌ای داشته باشی، تو میگی هیچ به هیچ، اصلا معلوم نیست چی به چیه. اگه معلوم نیست چی به چیه، تو چرا اینقدر هرس میخوری؟ چون تو نمیتونی بگی جذبگرایی غلطه، تو نمیتونی بگی شکگرایی درست، این حرفا رو نمیتونی بزنی. وقتی که این حرفا رو نمیتونی بزنی، نمیتونی برای کسی نسخه بپیچی، نه برای خودت نه برای دیگران. اما سکوت بکن در جای خدا، ببین چه عاقبت کار چی میشه در جای که این فضا تونجا توصیه نیست. حالا چقدر داره خودشو مثلا میخوره این حرفا گهگاه اینا. حالا بحثای همون دور زدن ها منطق کار تو این فضا هاستا. گهگاهی وقتی خیلی زیاد فشار میاد، آقا من دوست دارم اینجوری زندگی کنم، شما چه رفتی داره؟ توجه کردید؟ خیلی نکته کسی اگه کسی جسم گراست و علم رو قبول داره، اون میتونه توصیه داشته باشه، سفارش داشته باشه، طرح داشته باشه، نسخه بده. کسی که این فضا رو قبول نداره، اصلا حق نداره که این بحث رو مطرح بکنه، حق نداره به کسی دیگه توصیه بکنه، حرف بزنه، سفارش کنه و امثال اینا. خب فرض حالا این دوست داره اینجوری کنه، اگه قرار هستش که انسان فرض کنید که تقلید بکنه از این و آن، بهتره که از امیرالمومنین تقلید بکنه، بهتر از رسول الله تقلید بکنه. و اینا دعوت به چیزایی میکنن که انسان وقتی اگر عمل گرا هم ما بشیم، میبینید تو این فضا وقتی طرف یقین که میری، طرف رضا که میری، به آرامش میرسی، خیلی راحت زندگی داره طی میشه، یه دستگاه منسجمی پیدا کردی، زندگی بینی چقدر زیباست، همه چیز سر جای خودش تنظیم شده و چقدر انسان آرامش داره در دلش. حالا به تو اون فضا آدم بره. رضا حضرت فرمود که ان الله بحکمته و فضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. رضا، رضا خیلی مهمه. رضا اینکه انسان از خداوند راضی باشه، این بالاتر است از اینکه انسان دنبال رضایت خدا باشه. اونم بلنده، اونم بالاست که انسان دنبال رضایت خدا باشه، ولی بالاتر از اون این هستش که انسان به جایی برسه که او از خدا راضی باشه. خداوند میخواد ما به اینجا برسیم که از او راضی باشیم، از دین او، از شریعت او، از قضای او، از قدر او، از تدبیرهایی که میکنه نسبت به اونا راضی باشیم. و این اوج کمال انسانی است که لذت‌های عجیب و غریب افراد در این ساحت میبرن. اونایی که اهل یقین هستن و اهل رضا و تسلیم و اینا هستن، اونا یه وضعیتی دارن. البته مثلا خب اونا میدونن خودشون چی کار کنن، بله امر معروف و نهی منکر هم میکنن، کاراشون هم انجام میدن، بهتر از دیگران هم انجام میدن، چون وقت برای برخی از کارهای بیهوده نمیذارن. توجه کردید؟ برای این چیزا میذارن، ولی در این حال چون در چون این فضای زندگی میکنن، در واقع توی بهشت زندگی میکنن. وقت قبلا عرض کردم یه وقتی خدمتتون یه بنده خدایی نامه نوشته بود که مثلا بله من مثلا کجا رفتم و بهمان رفتم این ور چیزای اینا رو دیدم و بعد شما توی مثلا تو فضای علم و یقین و اینا تو یک بهشت خیالیتون هستید، مثلا در عالم خیالات خوش میگذره به شما. توجه کردید؟ منم در جوابش نوشتم که بهشت خیالی ما از جهنم واقعی تو بهتره، چون تو تو جهنم داری زندگی میکنی، تو جهنم اصلا آسایش نداری، نه شب داری، نه روز داری، نه خواب داری، نه بیداری، هیچی نداری. توجه کردید؟ اون جهنمت واقعیه. حالا شما که فکر میکنید من بهشت من خیالیه، بهشت خیالی من از جهنم واقعی تو صد برابر بهتر است، در حالی که خیالی نیست و واقعا هم واقعی هستش. خیلی خوب. بحث ما راجع به فصل اول از مباحث مرحله نخست یعنی اشتراک معنوی وجود بود. برخی از نکته ها در جلسه قبل رو یادآوری کردیم. به این نکته من توجه دادم که این بحث خیلی بحث حساس و مهمیه. شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، این بحث پیش زمینه، مقدمه و پشت صحنه، اگر نگیم همه بحث‌های فلسفی دیگر هست، مقدمه و پیش زمینه و بستر بسیاری از اندیشه های کلان فلسفی و در حوزه معارف هست. لذا حاجی سبزواری خیلی خوب مطرح فرمودن در همین قسمت که یک دوستان ملاحظه بفرمان که اصلا مسئله اشتراکی معنوی وجود جزو پیها و جزو اساسهای اندیشه عقلی و فلسفی بشر هست. خیلی از جای فن مثلا تو دستگاه شیخ اشراق اینجوری بحث شروع نمیشه، حتی تو دستگاه ابن سینا به نحو تعلیمی در کتابهایی رو که مطرح کرده این سبکی کار رو شروع نمیکنه. صدر المتعلین با دقتهایی که کرده توضیح میده که زمینهای سابقه چی بوده و من چیکار کردم و من به درستی، چون ایشون اصالت وجود رو که حالا بحث بعدی ماست میرسیم، میگه با طرح اون مسئله دقیقا روشن شد جایگاه حساس وجود و ما در واقع از بنیادین ترین سطح داریم ورود میکنیم به مطالعات هستی شناسانه. بحث مهم نیست ها، من همیشه تعبیر میکنم این دست از بحثایی که حالا در ادامه داریم مثل را تشبیه داره، مثل این تحقیق در سلولهای بنیادین میمونه. توجه کردید؟ چون از راههای مختلف میشود وارد فلسفه شد، اونام خیلی جالبه، مدلهای مختلفی برای بسیار استعدادها مناسبه، ولی اگر شما بخواید برید دنبال باز کردن کدهای اساسی هستی، توجه کردید؟ اگه دنبال اون باشید، این سبک از کار که فلاسفه ما به تدریج بهش رسیدن و پخته شد و با ادبیات غنی عرضه شده، این خیلی از اون نقطه بنیادین شروع کرده. اشتراک معنوی، حالا اون نکته هم که عرض کردیم از اون تلقی که از نفی سفسطه پیدا میکنه، اونا رو که توجه داریم. حالا اول بحث اشتراک معنوی وجود، این خیلی مهمه. مثلا نگاه بفرمایید، حالا انشالله جلوتر اگه چون دوستان بدایی نخوندن من اشکال نداره، این مقدار مثلا جلوتر که رفتیم صدر المتعلمین دیدگاه حکمای مشا مبتنی بر حقایق متباینه را بر اساس همین اصل نفی میکنه، میگه شما قبول دارید اشتراک معنوی وجود را، مثل ما که قبول داریم اشتراک معنوی وجود را، اگر قرار باشه که مصادیق وجودها متباین 100% باشن. این که دستید همه را توضیح میدم چون دوستان یه بار شنیدن، من فقط میخوام شاید برم اهمیت این بحث را توجه کردید. 100% متباین باشه، ایشون میگه انتزاع مفهوم واحد به ماه و واحد از حقایق متباینه به ماهی حقایق متباینه محاله. این به همپاشی ارتباط مفهوم و مصداقه، معنا نداره. از چی استفاده کرد؟ اشتراک معنوی وجود. یک معنا ما از همه انتزاع میکنیم، یک دریافت داریم. چجوری میشه که مصادیقش متباین 100% باشن؟ امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ یعنی به این سب بریم جلوتر. مثلا در بحث علیت، تو قواعد علیت بر اساس نگاه های فلسفی یه موضوع داریم به نام سنخیت. سنخیت جز قواعد پیرامونی قانون علیته. بر اساس دیدگاه فیلسوفان اگر شما اون قانون سنخیت رو به هم بزنید، نظام علی و معلولی به هم میپاشه، فرو میپاشه. خب سنخیت مبتنی بر چیه؟ سنخیت بین علت و معلول، سنخیت مبتنی بر اشتراک معنوی وجوده. یعنی شما اگه اشتراک معنوی وجود رو از مسئله بکشید کنار، دیگه نمیتونید سنخیت رو تعمیم بکنید، سنخیت از بین میره. وقتی سنخیت تو نکته‌های دقیق، سنخیت که از بین رفت، نظام علی و معلولی و تناسب‌ها که همشون فرع تناسب اصلی این در اصل وجود بود، اینا به هم میپاشه. دست کم در بر اساس مبانی صدرا این اتفاق میفته. همینجور این بحث رو شما میتونید پیش ببرید و جا به جا مثلا انشاءالله در بحث اصالت وجود اصلا یکی از مقدمه ها اشتراک معنویه، در بحث تشکیک یکی از مقدمه ها اشتراک معنویه. یعنی شما جا به جا بحث ها رو که میرید میبینید مسئله اشتراک معنوی پیش زمینه، بستر، مقدمه اون اندیشه حکمی و فلسفی هستش. و حالا در بحث بدایه علامه طباطبایی این قسمت رو جملاتی افزوده‌تر بر نهایه داره. دوستان میتونن در کنار نهایه بدایه هم که خوندن ببینن و نگاه بکنن، این خیلی مفید میتونه باشه. توجه کردید؟ در اونجا یه سری جملات افزوده‌تر داره در ارتباط با الهیات سلبی. نقطه اصلی افتراق میان الهیات سلبی و تفکر فیلسوفانه و حکیمانه در همین مسئله است. الهیات سلبی رو دوستان شنیدن، هم در میان متکلمین طرفدار داره، هم در میان کسانی که مثلا تو فضای شبه عرفانی یا شبه فلسفی زندگی میکنن، برخی از اوقات این مباحث رو مطرح. الهیات سلبی خلاصش این هستش که آقا جملات، کلمات، واژه‌هایی که ما راجع به خداوند متعال به کار می‌بریم هیچ فهم ایجابی ازش نداریم. هیچ فهم ایجابی ازش نداریم. حالا گفته میشه برای اینکه خب خیلی وضع خرابه، گفته میشه که یعنی ما سلب اون معنا رو میفهمیم. مثلا میگیم خداوند متعال عالم، ما چه میدونیم علم خدا یعنی چی؟ نمیتونیم بفهمیم، هیچ چی نمیتونیم بفهمیم، مثلا هیچ از اصل علمم نمیتونیم اونجا پیاده بکنیم. خداوند عالم یعنی لیس به جاهل، همینه فقط میفهمیم. در حالی که خود توجه دارید که نفی اثبات، خود این نفی در صورتی فهمیده میشه که اون اثبات فهمیده بشه. اساساً شما محتوای معرفتی سلب محض نداری. حالا این بحثی است که تو در جای خودش باید مطرح بشه. الهیات سلبی خلاصش اینه، طرفداران زیادی هم بالاخره پیدا کرده، بیشترشون اسباب تنزیه حضرت حق در دام الهیات سلبی افتادن. توجه کردید؟ بله، چه بسا کسان الهیات سلبی این ادبیات به کار میرن، ولی همون تنزیه هن. تنزیه اشکال نداره، تنزیه معنای درست داره، ولی الهیات سلبی که به تعطیل منجر میشه، این محل بحث رو گفته بود. در فضای حکمت، در فضای حکمت با طرح مسئله اشتراک معنوی وجود، از همین الان راه در واقع راش از بحث الهیات سلبی جدا میشه. و چقدر تأثیرات مهم دین پژوهانه داره این بحث. من در بدایه هم عرض کردم، بعضی میگن مثلا بحث فلسفی که مثلا که چی، مثلا چه تأثیر داره. دست کم الان ما که چون طلبه هستیم و بالاخره توجهاتمون و عنایتمون به این که بالاخره بفهمیم قرآن چی میگه، روایات چی میگه، معارف توحیدی چی میگه، اینو بیشتره دیگه، میخوام اینا رو بفهمیم. اصلا یکی از انگیزه ها، طلبه اکثرا میگن ما چرا فلسفه میمونم، میگه انگیزه من اینه که فلسفه بخونم، قرآن روایات مثلا بهتر بفهمم، یا هر چیز دیگه، یکی از انگیزه هاست. حالا بعضی میگن کسی اینا رو بخونه قرآن روایات چی بهتر میفهمه. در اصل بالاخره نفی هم و اثبات هم چی میخوام بگن تاثیر داره، و یکی از دغدغه های طلبه هم تو همین فضا هست. توجه کنید، دغدغه طلبه تو این فضا هست. حالا بعضیا میگن که اصلا این بحث هیچ تأثیری نداره. ما ترجمه هم اول فلسفه، بحث اشتراک معنوی وجود، شما قبولش بکنی یا نکنی، اصلا کل تفسیر قرآنتون عوض میشه. یعنی شما چجوری از اول تا آخر قرآن، اون جایی که استناد به خداوند متعال میکنی، این که بخوای به نحو الهی سلبی باشد یا نباشد، همینجا تعیین تقدیر میشه. و لذا متکلمین آدم تیزوش هم توشون بودن ها، اونا فهمیدن که گردن اصلی کار همینجاست و همینجا جلوی اینا وایستادن. دو تا دیدگاهی که مطرح شد اینا مال متکلمینه. یه دیدگاهی هستش که اینها گفتن، خود اینا اونجا نقل شده اومده، یه دیدگاهی هستش که آها اصلا وجود، یا منظور از وجود لفظ نیستا، بحث لفظی ما اینجا نداریم، اون محتوای واقعیت، این اشتراک لفظی بین الکل، یعنی در هر شیء وجود به همون معناست. مثلا وجود در انسان به معنی همون انسانه، وجود در درخت به معنی همون درخته، وجود در سنگ به معنی همون سنگه، وجود در نمیدونم خدا به معنی همون خدا هست، وجود در فرشته به معنی همون فرشته، هر چی همون معنا رو داره. اشتراک لفظی حاد، توجه کردید؟ این در مقابل اون بحث. یه دیدگاهی به تدریج اومد، اینا یه خورده انصافشون بیشتر بوده، اینا گفتن که خب ما که الان مثلا من میگم من هستم، شما میگید مثلا، بعد میگم شما هم هستید، این در دیوارم هست، همه یک معنا میفهمم. این زور زدنه که بگیم هر جا وجود به معنای همونه. نه، این اشتراک معنوی تو اینجا هست، ولی بین خداوند متعال و ممکنات، وقتی شما واقعیت موجودیت رو مطالعه میکنید، یکسان نیست. من بحث موازه باشه، مثلا میگیم اطلاق وجود به یک معنا نیست، نریم تو ادبیات و لفظ و این حرفا نیستا، نه نه، اون تلقی از واقعی بودن یگانه نیستش. اونجا یه تلقی دارید، اینجا یه تلقی دیگری دارید. چرا اینا این حرفا زدن؟ اینا همون در واقع فضای لیس کمثلهی شیء رو میخوان سامان بدن، یعنی درد دین دارن. آیه شریفه که تنزیهه، اونو میخوان درست بکنن. چون میخوان اونو درست بکنن، میخوان بگن معنا نداره که همین معنا که ما از واقعیت اینجا میفهمیم در باب خداوند متعال باشه. نه، خداوند ورای این حرفه. وقتی ما این بحث رو مطرح بکنیم، این میشه اون نظریه سومی که در اینجا داده شد، که مجموعا دو تا نظر در مقابل نظر حکما است، و مجموعا سه تا نظر اینجا مطرح شده. نظر حکما اشتراک معنوی بین الکل، نظر پاره ای از متکلمین اشتراک لفظی بین الکل، نظر بسیار، این سومی طرفدار زیاد داره، بسیاری از متکلمین و حالا و بزرگواران دیگه که اسمشون در اینجا هستش، اینها اشتراک لفظی بین واجب و ممکنات و اشتراک معنوی بین ممکنات هستش. این دیدگاهی هستش که در اینجا مطرح شده. و حالا پس اینجا تصمیمی که میگیریم هم به لحاظ فلسفی اثر داره، هم به لحاظ دین پژوهی اثر داره و اهمیت داره. حالا در اصل فیلسوفان معتقد هستن که نه، این اشتراک معنویه. من دیروز اشتراک معنوی رو توضیح دادم که تلقی فیلسوفان از اشتراک معنوی چیه. اون بحث سوفسطایی رو که مثال زدیم که اول رو شک خودش در این داره و میگیم چه حالتی به دست داده، بعد مثلا یواش یواش میایم تکثیر معرفت و علم و واقعیت براش میکنیم، مثلا شک خودش رو روش توجه داشت، بعد یواش یواش خب بالاخره شکش متعلق میخواد، یعنی دقت کنیم اصلا همینجور تکثیر میشه. شک به چی شک داریم؟ میگه به اون. میگه خب پس شما قبول داری که چون این چیزی رو هم تصور کردی؟ توجه کردی؟ میگه بله این چیزه، ولی نمیدونم شک درش داشته باشم، بس چون چیزی من تصورم کردم. توجه کردید؟ خب میگه الان این تصور شما مثل شک شما در واقعی بودنش مطمئنی؟ میگه بله. میگیم چه احساسی از اینجا؟ میگه همون احساسی که در اصل واقعیت شک داشتم اینجا هم دارم. هی تکثیر، هی تکثیر، هی تکثیر. خب عرض کردم بعدن که هی بحث رو گسترش میدیم و دیگه این از فضای شکاکیت که خارج شد، دوباره برمیگردیم ازش سوال میکنیم که اون شک اولیه چی؟ میگه اون دیگه رفت به کار خودش، توجه کردید؟ اون دیگه تمام شد. میگیم تمام شد یعنی چه حالتی به دست داد؟ میگه نه، این حالتی که از واقعی بودن چیزای دیگه دارم، این حالت در اونجا ندارم. فیلسوف از اشتراک معنوی چون این نگاهی داره. اینم توجه داشته باشید، مثلا ما میگیم به هر واقعیتی رو کنیم در اصل واقعی بودن یک تلقی به ما میده، نه یعنی چیزایی که حتما در دسترس ما باشه. مثلا من سوال میکنم اگر یک چیزی، اگر یک امری که الان در مخیله ما نیست بعد از 100 سال ادله اثباتش بیاد، اون ادله اثبات در واقع چیکار میخواد بکنه؟ در واقع میخواد بگه وقتی اون اثبات شد شما همین احساس رو درباره او هم دارید. توجه کردید؟ یعنی لازم نیست در دسترس ما باشه. این داره تعمیم میره مسئله را. اشتراک معنوی چون منظور این نیست که هر چیزی که ما برخورد میکنیم، ما میخوایم بگیم هر چیزی را که بخوایم از صحنه سفسطه و پوچی مغز خارج بشه، اصلا خروجش از اون صحنه، یعنی این که به ما چون این احساسی خواهد داد اگه برخورد بکنیم، و به لحاظ واقع خودش زمینه ایجاد چون این احساسی رو در ما داره، ما اون رو داریم در مطرح میکنیم. علم حصولی میتونه باشه، علم حضوری میتونه باشه، مثلا در ارتباط با چیزایی که در دسترس ما نیست ما به نوع استدلالی، مثلا ما الان استدلال میکنیم، الان مثلا به نوع متواترات ادعی اومدن گفتن مکه هست، چیزای دیگه هست، چیزای دیگه هست. مگه ما خودمون رفتیم اونجا رو مشاهده کردیم اینها؟ ولی چه احساسی ما از اینکه اومدن هی گفتن مثلا بر فرض مثال اینجوری از اینجا، چه احساسی پیدا کردیم؟ احساسی کاملا مثل اینکه فرض کنیم که این خودکار اینجا هستش، همینه، هیچ فرقی با هم نداره. فیلسوف میگه که کسی که خدا رو قبول نداره، اصلا میگه خدا رو ما قبول نداره، درسته؟ یا اصلا اسمی از این بحثا نشد، ما تازه میاریم یه مقدار باش صحبت میکنیم اینها و یه چایی هم بهش میدیم که مقداری بالاخره تألیف قلوب بشه و اینها و علاوه چیز دیگه شاید مثلا توجه کردید، بعد که قشنگ تألیف قلب شد و اینها، میگه فلانی شما راجع به مثلا این مسئله چجوری فکر میکنی؟ این میگه اینجوری فکر میکنه، با هم دیگه بحثا رو شروع میکنیم. میدونید که اصلا فیلسوف یا کسی که این اندیشه رو داره زبان گفتگو با همه رو داره. توجه کردید؟ الان فرض این اصلا تنقیص هیچ رشته ای چیزی نیست داره، ولی خب واقعیت دیگه. مثلا شما فقه خونده باشی، اصلا معنی اینه که فقه نخونید ها، اصلا من از دوست داشتنی ترین علوم برای من فقه. حالا فقه خوندی با ادعی میتونی سر کار داشته باشی، توجه کردید؟ با همه بشر که نمیتونی، باید یه کارای اول باش انجام بشه، بحثای بشه تا بعدا نوبت بشی برسه فقه. ولی فلسفه اینجوری نیست، توجه کردید؟ با همه افراد میخواد بحث رو گفتگو بکنه و کار بکنه. البته کلام هم همین نقش رو داره، جان جبرغز علومی که همین ساحت رو کار میکنن اینجوری هستن. حالا در هر صورت وقتی باهاش یه خورده بحث کردیم، یواش یواش هی ذهن او رو میاریم نزدیکتر میکنیم، بعد خود مثلا کتاب خوندیم، کلام خوندیم، چند دور آموزش عقاید خوندیم، چی خوندیم، چی خوندیم، اینا خوندیم، یواش یواش اون استدلال ها رو مطرح میکنیم براش. توجه کردید؟ بدایت المعارف خوندیم، بعد شرح تجرید ممکنه خونده باشیم، شوارق الهام ممکنه خونده، چیزایی خونده باشیم، توجه کردید؟ بعد یواش یواش اون استدلال ها رو مطرح می‌کنیم، گام به گام زرنگ هستیم که یه دفعه مثلا می‌بینید بعضی طلبا خیلی ساده حرف آخر رو اول می‌زنن، بعد یواش یواش آماده اش کن تا اونجا، توجه کردید؟ خب بعد از اینکه اون استدلال ها رو گفتی، قشنگ مقدماتش رو براش پخته کردی و اون آقا فهمید، نا نه، خداوند متعال واقعیت داره. خب واقعیت داره، چه احساسی بهش دست میده؟ همین احساسی که مثلا تا حالا فکر میکرد که مثلا من واقعیت دارم، این واقعیت داره، خدا واقعیت نداره. خب بعد از اینکه خدا براش اثبات شد میگه نه، اینم در جرگه چی قرار گرفته، موجوداتی که من اونا رو واقعی میدونم. توجه کردید؟ فیلسوف حرفش اینه. یعنی شما وقتی رفتید اثبات باری تعالی کردید، در اصل واقعیت توجه کنید، در اینکه واقعیت داره لا واقعیت نیست، آیا حس ادراکی مشترکی با بقیه واقعیت‌ها پیدا میشه برای انسان یا نه؟ فیلسوف میگه بله. اصلا اگه ما بحث بعدی رو در ارتباط با روش شناسی فیلسوف بحث بکنیم، از روشنه، اصلا خیلی واضحه این مسئله. یه روش تحلیلیه، توجه کرد، روش تحلیلیه. اصلا خود طرف میگه بله همینجوریه، یعنی قشنگ میاری تو صحنه کار، خودش داره اون صحنه رو حفظ میکنه. پس بنابراین اشتراک معنوی فیلسوفانه یه چنین تلقی ازش وجود داره. ببینید عبارت رو، الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی، الوجود به مفهومهی مشترکان. بحث مقایسه با همین مسئله در ادبیات رو داشته باشید. فیلسوف اقتباس اصطلاح میکنه از ادبیات، نه اینکه همون معنای ادبی رو اینجا مد نظر داره. ما الان بعدن هم یه درگیری جدی‌تر داریم، یه ادبیاتی رو فیلسوفان به خاطر اینکه خودشون ادبیات بلد بودن به کار بردن و گرفتاری ایجاد کردن. توجه کردی؟ میدونید که اصلا اقتباس اصطلاحات از یه جهت مفیده، ولی همیشه باید مواظب باشیم از اون صحنه‌ای که ما اصطلاحات آوردیم تو این صحنه، بالاخره به لحاظ محتوایی یه تفاوتی هستش دیگه. توجه کردید؟ مثلا فیلسوف به یک معنا و یک حقیقتی دست پیدا میکنه، اگه بخواد این حقیقت رو به کسی منتقل نکنه خب کاری نداره، ولی اگه بخواد منتقل بکنه باید چی استفاده بکنه؟ از الفاظ، از واژه‌ها. خب از الفاظ و واژه‌ها میخواد استفاده کنه، این الفاظ و واژه‌ها از کجا باید بگیره؟ توجه کردید؟ ارتجالا اگه لفظ خودش درست بکنه که مثل همون معنایی که هیچکس نمیفهمه، اینم کسی نمیفهمه. توجه کنید چه اتفاقی میفته، اینو دقت کنید، اون بحث ارتباط زمان، زبان و علومه. خب یک معنی رو کشف کرده، اینو میخواد منتقل کنه. چجوری منتقل کنه؟ بیاد مثلا از حروف الف با یه کلمه خودش بسازه، بگه خب اون معانی همه بارهای ویژه داره، من یه چیزی خودم بسازم. خب یه چیزی خودش بسازه، انتقالی حاصل نخواهد شد که. توجه کنید بالاخره حتی اگر چون این لفظی هم بسازه، برای اینکه این لفظ با اون مفهوم با هم دیگه فهمیده بشه، باز باید همین مدلی که عرض میکنم استفاده بکنه، باز باید دست به دامنش بشه، همین الفاظی که مردم میفهمن، دیگران میفهمن استفاده کنه. فیلسوف میاد چیکار میکنه؟ فیلسوف میاد از کلام، از نمیدونم فرشن دانش‌های مختلف، از زبان عرفی، از زبان دینی، از فرهنگ لغت که حالا یا به نحو عمومی یا به نحو عرف‌های خاص وجود داره، مثلا در ادبیات، مثلا در منطق یه چیزای شکل گرفته، میاد دست میبره تو اونها، چیکار میبینه؟ این لفظ خیلی مناسبه با اون معناست، یعنی میتونه یه چنگی در ذهن اونها به طرف این معنا بزنه، یه ارتباطکی بده، ولی خودش حواسش جمعه که خب بالاخره اون لفظ با اون معنایی که داره اگه همون باشه که دیگه چه فرقی بین این فیلسوف اونها باز هم دارن؟ هیچ، یه چیزی متفاوته دیگه. این همیشه میدونید تو بحثای اصطلاحات و زبان این شکاف مشکل ایجاد میکنه، در اینی که چاره ای از این نیستا، باید ما این کار رو بکنیم، باید این روند رو پیش ببریم، ولی در اینا همیشه یک شکاف هست، این شکاف باید به تدریج به نظر فنی پر بشه. توجه کردید؟ بحث مهمی اینجاستا. مثلا شریعت، خود دین چیکار کرده؟ حقایق انسویی، ماورایی، اونا رو خواسته بیاره چیکار بکنه؟ برای مردم توضیح بده، مردم این که چی میفهمن؟ نه هیچ نمیفهمن، منظور این که چی میفهمن یعنی همین چیزای پیرامون خودشون میفهمن دیگه، مثلا پول میفهمه، لذت میفهمه، درد میفهمه، این چیزا رو میفهمه دیگه، بزرگی، جا، مقام، اینا رو میفهمه، این چیزا رو متوجه میشه. حالا رفتی شما از ساحت عمق هستی، یک نبی میخواد برای اینا پیامی بیاره و اینا رو بکشونه بالا. این حبل الله قرآن اینجوریه، حبل یعنی چیزی که انداختن پایینش. توجه کردید؟ حالا چیکار باید بکنه؟ باید از همین زبان اینا استفاده بکنه، ولی از زبان اینا باید استفاده بکنه همیشه بین متفاهم عرفی، فرض کنید تو سطح عامه مردم، با آنچه که اون حقیقت باطنیست و میخواد عرضه بشه، در عین یک شباهت، که این یک استدلال داره که چرا شباهت وجود داره، چیز جالبیه و بزرگان توضیح دادن، چون تمام عوالم تنزل از اونجاست، یعنی حظ کوچکی از اون معنا اینجا وجود داره. درجه بحث خیلی جالبی است. امام دیگران علامه تبین پرداختم، خیلی مهم بحث روح معنا، توجه کردید؟ این شباهتی وجود داره. این باعث میشه که اینا بتونن حس کنن، یه مزمزه ای از حقایق اون سویی حس بکنن، توجه کردید؟ بله. در اینجا همیشه یک شکاف هست، بالاخره اینجا با اونجا خیلی فاصله داره. این شکاف بعضی ها رو در درون خودش میبلعه و میخوره. میدونم دنیایی از تفسیرها، تحلیلها، شعرها همین اتفاقات افتاده، میرن تا به حد تجسیم میرسن، توجه کردید؟ یعنی این بحثایی که به کار میبره، ید الله فوق ایدیهم، به خدا قرض بدید، نمیدونم در حدیث قدسی هست من مریض شدم چرا به عیادت من نیومدی، خدا میگه من مریض شدم چرا به عیادت من نیومدی. از همین زبان استفاده کنید، معانی خودش رو میخواد بگه. ولی اگر کسانی این شکاف ممکنه بسیار رو ببلعه و ممکنه به نحو فنی پر بشه و اون هدفی که داشتن که اینو بکشونه به طرف بالا اون حاصل بشه. خیلی خوب. المفهوم دنیایی از بحث هست. الوجود به مفهومی مشترکون معنویون، مثل که خیلی تو بحث فرو رفتی. الوجود به مفهومی مشترکون معنویون یهملو علا ما یهملو علی، به معنی باید آقا این یهملو یهملو رو به معنی اطلاق عرفی و لفظی اینا نگیریم، بحث فلسفی و واقعیه. وجود به مفهومش مشترک معنوی است، یعنی چی؟ یعنی حمل می شود بر آنچه را که حمل می شود، یهمل علی ما یهمل علی، به معنا واحد، با یک معنا. شما می تونید بگید یسلب من ما یسلب من، به معنا واحد. و هو ظاهر به رجوع الی ذهن، خیلی روشن اگه ما به ذهن خودمون مراجعه کنیم. حینما نحمله علی اشیاء، وقتی رو حمل می کنیم بر اشیائی، او ننفیه عن اشیاء، یا از اشیاء رو نفی می کنیم. این ذهن، نه این ذهن به ما و ذهن برای فیلسوف ارزشی نداره که، حمل و سلب و اینا به لحاظ واقع داره صورت میگیره. که قولنا الانسان موجودن و نبات موجودن و شمس موجودتون و اجتماع نقیزنه لیس به موجودن و اجتماع زدینه لیس به موجودن و قد اجاد صدر المتعلهین قدس سره حیث و قال ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین المایات غریب و منال اولیه. الان میخواد بگه این که من گفتم مراجعه به ذهن بکنید خودتون میابید، این تفسیر قول صدر و متعلینه که گفته غریب و منال بدیهیات، غریب و منال اولیات. غریب و منال اولیات یعنی بدیهیه گرچه اولی نیست، توجه کردید؟ غریب و منال اولیات میفهمد، یعنی خب میشه استدلال کرد برش، توجه کردید؟ میشه استدلال برش آورد، گرچه اون استدلال ها تنبیهی باشه، ولی اولی رو اصلا نمیشود استدلال آورد. غریب و من الاولیات که این در واقع نزدیکی به بحث اولیات هستش. ماهیات، این هم میگشتم که چی میخواستم بگم. این نکه اون مفهوم الوجود مشترکن بین الما، چرا گفته ماهیات؟ منظورشون از ماهیات اشیاء، یعنی موجودات، نه اون ماهیات به معنی مفارق از وجود و اینها، نه. یه اصطلاح شایع در میان فیلسوفان بوده، گرچه بعدها به توسط بحثایی که شده دیگه ماهیت وجود دوتا معنا پیدا میکنه. حالا فمن سخیف القول ما قال بعضهم، یه حرف خیلی ضعیف و سست بنیاد اونی هستش که بعضیا گفتن، که حالا گفته میشود که مثلا ابوالحسن اشعری در میان اشاعره، ابوالحسین بصری، اینها در واقع این دیدگاه رو مطرح کردن. اما بیشتر تحقیق میخواد که زمینه‌های تفکرشون چی بوده، چیکار می‌خواستن بکنن، اونها بیشتر کار میخواد. ان الوجود مشترک لفظی، من گفتم مشترک لفظی تمام عیار، یعنی بین همه، بین الکل. و هو فی کل ماهیت یهمل علیها، به معنا در هر ماهیتی وجود به کار بره، در هر شیئی به کار بره، به معنای همون شیئه. وجود انسان به معنی انسانه، وجود نمیدونم درخت به معنی درخت هستش. خب و یردو، الان که علامه طباطبایی میخواد رد این قول رو بیاره، اگر توجه کرده باشید این قول به طرف عدم مغایرت ماهیت با وجود پیش رفته، چون میخواد بگه ماهیت با وجود یکیه در هر جایی. طبیعتا الان باید علامه استدلال هایی بیاره که نشون بده وجود مغایر با ماهیته، و لذا یک بحث اساسی فلسفی که مغایرت با وجود با ماهیته به بهانه رد دیدگاه ابوالحسن اشعری و این قول در همینجا مطرح شده. دست کم دوستانی که اینجا میارن این در واقع صدا کنترل بشه، این از آن. بله. و یرده لزوم و سقوط الفائده، ایشون میفرماد که من صدای حق را نمیشه قطع کرد. و یرد دو لزوم و سقوط. ما در سالهای قبل معمولا دیگه بدای نایه همین ساعت میگفتیم نا یه چیزی کنار این میگفتیم که هم دوستان یه خود خیر جمع باشه اینها، و بعد بعضی اعتراض کردن چرا شما اینو گفتید، ما میخوام نماز اول وقت بخونیم. توجه کردید؟ حالا خوشبختانه نماز اول وقت اینجا میرسیم، این مشکلی در این جهت نیست. که اون فرمایشی که از آیت الله بهجت از مرحوم قاضی نقل میکرد که اگر امر داره بشه بین درس و بعد، از درس و بعد به این معنا ها، نه اینکه من دارم درس میخونم دیگه بس درس و نماز، نماز جماعت، نماز جماعت و نماز اول وقت، خب درس اولویت داره، این چنین چیزی. حالا ما از باب این که نمیخوام این، من نمیخوام اینجور بگم و تبلیغ بشه و گفته بشه اینا نه، ولی از باب این که این اثر بدی در ما نداشته باشه که حالا چند دقیقه برای رفتن به مسجد داریم تأخیر میکنیم، این رو میگیم که یه مقداری چی باشه انسان در واقع اون باطنش، مثلا اینه یه آدم گناه میکنه، همینطور گناه میکنه میگه خدایا من دیگه از بس که موجود ضعیفی هستم، این خیلی فرق میکنه، تو یه چیزی سینه‌ش جلو بیاره و چی میگی تو اصلا، تو کی هستی، مثلا قبولت ندارم، خیلی اثرش فرق میکنه در جگر. حالا فمن سر بله و یرد دو لزو، یکی از ردهایی که کرده این هستش که میگه با تحلیلی که شما دادید اساسا حلیه بسیطه دیگه بیفایده خواهد شد. ببینید حلیه بسیطه جزء حمله شایع، ما یه حمله شایع داریم، حمله اولی، این که من بخوام اینا رو تعریف بکنم اصلا جسارت به دوستان هستش، توجه کردید؟ یه حمله اولی داریم، یه حمله شایع داریم. حمله شایع دو جوره، یا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه هستش. حلیه بسیطه راجع به موجودیت اشیاء حرف میزنه، این موجود است، اون موجود است، اون موجود است، لذا بهش میگن موجودیت معمولی اطلاقی که در چی میاد، همیشه محمول واقع میشه، در گزاره میاد، اینا میشه حلیه بسیطه. با و حلیه بسیطه جزء گزارهای مفید علمیه، درسته دیگه؟ مثلا بگیم فلان سیاره موجوده، خیلی مهمه تا بگیم موجود نیست، توجه کردید؟ برخلاف حمله اولی، حمله اولی یک معنای بدیهی رو داره، میگه تاکید روی هویت هر چیزی خودش خودشه است، اون در مقام میگه کسی اگه این مشکل پیدا کرده باشه که چیزی خودش خودش نیستش، میگه نه نه خودش خودشه، یکی زیارت اینجور دیگه گیج شده باشه اینقدر بحثای معرفت شناسی اینا که انسان 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 هست نیست، چجوری توجه کردی اینجوری، بعد اینجا که گیر کرد اونجا ما میگیم وا انسان انسان است، توجه کردید؟ هر چیزی خودش خودش هست، اینو بهش میگیم، اونجا ممکن مفید باشه برای عموم، که لازم میگن حمله اولیه ذاتی، اون میگه حمله شایع صنایع، اونا استفاده میکنن، این نیست با کاری که شما کردید اصلا یکی از بهترین حمله که حمله در واقع حلیه بسیطه باشه و جز حمله شایی است و اینقدر مفیده، از فائده داشتن ساقط میشه، چون تبدیل میشه به حمله اولی، چون وقتی شما میگید الانسان و موجودان یعنی الانسان و انسان، میگید درخت 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 موجود است یعنی درخت درخت است، سنگ سنگ است، میگید سنگ موجود است یعنی سنگ سنگ است، یعنی شما فوائدی که به نوع ارتکازی ما از این جمله مردم این همه استفاده میکنن ارتکازی و این همه بهره میبرن، اینو حمله شایی میدونن، شما اینو تخریبش کردید. و یرده لزوم و یک سقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا، چرا این مطلق مطلقا در واقع مطلقا به این معنا هستش که دیگه قابل به تفصیل و اینها نباید شد، در همه جا حلیه های بسیطه بی فایده خواهد شد، چون تبدیل میشه به حمله اولی، توجه داشته باشید چرا از فایده ساقط میشه، که قولنا الواجب و موجودان یعنی الواجب و واجب، الممکن و موجودان یعنی الممکن و ممکن، ول جوهر و موجودان یعنی الجوهر و جوهران، ول عرض و موجودان یعنی العرض و در واقع چی؟ عرضان. الا ان من الجائزه، نه از آن دوم شروع شد، توجه کردید؟ بله، الا ان من الجائزه ان یترددن، یعزان اینجا گفت، یعزان هم امید بلنگو داره میگه، یعزان هم تازه چی؟ اینجا شروع شده، تا اقامه و تا اینا، با توجه به اینکه همه دائم الوضوع هستند و مشکلی در این قسمت هم وجود نداره، الا شسته به ندارم ممکنه مشکلی وجود بیاد، پس درد سری نداریم ما، توجه کردیم. بله، اینا میگن که اول این هم عرف میزدی، میخوندی تمام میکردن. الا ان من الجائز ان یتردد بین وجود، یکی از استدلال هایی که اینا رو تخریب میکنه همون استدلالی که مغایرت وجود و ماهیت میرسه، آقا ما ماهیت خیلی از چیزا رو میدونیم ولی نمیدونیم هستش یا نیستش، توجه کردید؟ در این که هستش یا نیست، مثلا میگیم یه چیزی رو تصویر میکنه، میگه وا این تو خیالته، اصلا واقعیت نداره، پس موجود بودن و موجود نبودن فرق میکنه با ماهیت شی. میفرماد که الا ان من الجائز، یعنی ممکنه، ان یتردد بین وجود شی و عدمه مع العلم به ماهیته و معنا، ما علم به ماهیتش اگه ماهیت داره، علم به معناش اگه ماهیت نداره، علم به اونها داریم، ولی با این حال در این که موجود هستش یا موجود نیست شک میکنیم. که قولنا هل الاتفاق موجود ام لا، و اختلافی در دنیا، بعضی میگن اتفاق موجوده، بعضی میگن اتفاق موجود نیست. پس الاتفاق موجودون نه یعنی الاتفاق و اتفاق، چون که الاتفاق موجودون یعنی الاتفاق و اتفاقون، اصلا کسی درش اختلاف نداره که. توجه کردید؟ اینم استدلال دوم. و هم استدلال سوم. استدلال سوم میمونه انشاءالله برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. بر او نمیتونیم بر خود او بر احتمالاً بر او استدلال نمیتونیم. من گفتم به همین گفتم علامه اگر منظورش این که بر اصل واقعیت میشه بر زیل تو زیل میشه اینجا نداره، ولی بیانشون عامه.
چون طرح چهارم
مرتبط چهارم دقیقت داریش میگه از ملازمات عامه میرسه.
نه
من تشارم از اون خیلی بود که این فلسفه دارد که بچه هم برشون فلسفه دارد که بایدونی قبول کرده
تعمل در اصل واقعیت، یعنی
تویش داشت
فرمان هم تو
فرمایش علامه جناب علمش کارده بسن 14 15 مسئله
داریم که موضوعش اصل واقع اونا رو دیگه
نمیتونیم
اونا همه از ملازمات عامه بازه، ولی تو اون سر
نه تو ترم همینجوریه.
بجا ملازمات همه اصلا مجورشون چیه؟
ملازمات همه یعنی از یک صفت این شی به صفت دیگه میرسی.
چون مثلا تو هاشی مثلا
شما از فقر ذاتی شی میرسی که لحل اله توجه کرد، این لحل اله باز وصف اوست. مثلا از فقر ذاتی به معلولیت پی میبریم. اینا ملازمات هم یعنی اینا دو تا صفتی هستن که به یک وجود موجودن، علت هم دیگه نیستن و متن هم علت اینا نیست. متن در واقع اینا صفات متنن. مثلا این ما باری تعالی صفات باری تعالی معلوی خدا نیستن، صفات باری تعالی ویژگی های خدا هستن. ما از یه ویژگی به ویژگی دیگه
تداعی معانی
نه نه تداعی معانی نه
این ویژگی ها رو چون اشکالی که به این بحث ابان شپله میشه که تو منطقم داشتیم، خب ما میشه یه ان و یه لم دیگه، میگه ما از این معلول میخوایم به این معلول برسیم، میگیم از معلول
بله اینا موتور اینا چیز خوبیه. ما تو اون اصل مسئله اینه که باید برهان ان حل بشه که چجوری شما میگی یقین زا نیست، اونجا باید حل بفصل.
مثلا این بحث مشاوره و اینو
مشاوره یا سرپرست علمی منظور داره، هم در جری چون تا دعوت بکنیم و اینا قبول بکنند و اینها کمی طول کشیده. ان شاء الله سعی می‌کنیم تا اوایل هفته بعد اینا دیگه فراهم بشه.
دوستان واقعا چهارشنبه بعد از ظهر عصر برنامه
بله؟ نه نه برنامه‌اش هر یک از در واقع گروه ها با اون بزرگوار هماهنگ میکنن، خودشون هماهنگ میکنن.
تو وجوب میکنن با وجود ملازمات عامه هم دیگه درسته؟ چون وجود که علت وجوب میکنن نیست درسته؟
نه
اینا ملازمات عامه
وجود کچی اصل حقوق وجود ما و وجود
آره علت وجوب میکنن که
نیست. نه خیلی بحث اینجاست که این تو فر پنجام دیگه ما نرفتیم داخلش و الا باید چار پنج شدسه، ولو اینکه حتی به نحوه خارج نهایی هم نمیشد باید بحث میکردیم. سعی کردیم که مدار چند
این موجوده نه که جناب
اصلا امام داره در همین آثارش در همین آداب و صلات داره و جای دیگه که فرموده باشه علامه طباطبایی بحث کرده. کنم مقالاتی هم در این خصوص هست میتونی تعقیب کنید، مقالات به خود ما به راحت تر به روی معنا رو بزنید. خیلی سیامی علامه و امام
موجودان که جناب اشعری میگن یه حالت معنای حرفی براش در نظر نمیگیرن، یعنی میگن موجودان یک نوع معنای حرفی
نه معنای حرفی هم باز معنای اسمی نه
معنای حرفی هم با اگه بخواهی میگیم حمله اولی میشه دوتا اسم
معنای حرفی هم با معنای اسمی در معنا فرق میکنه، اون در تحقیق خارجی که پانیه در اوست راجع گردی می دوستان دیگه
نه اون میخواد همون معنا خدمتتون نه میگن تابع موضوعشه در معنا شده
اشتراک معنوی وجود رو به هم نه معنای حرفی در معنای حرفی
مثلا نظری جناب اشعری میگن که موجودانی که معمول واقع میشه تابع موضوعش در معنا شدن،
تابع موضوعش در تحقق، تمام معانی عربی در تحقق وابسته به اسمیان، در معناشون که وابسته نیستن که.
من ما به تشبیه گفتم، میگم سبک معنای حرفی رو میفرمایند جناب اشعری، نه
به هدفش نمیرسه. آخه هدفش اینه که اشتراک معنوی رو خراب کنه.
اشتراک معنوی خراب میشه اگر بگیم تو هر جای این موجود
مثلا من توی همه به کار میبرن معانیش متفاوته، معانی
تو هر جای به نسبت همون طرفینش معناش، به خاطر همین میگیم
در اصل معنای ابتداییت فرق میکنه. من
ما میگیم من معنای ابتدا من اصلا معنا نداره تو اصول اینا،
من چه معنای اصولی داری من
نمیدونم. تو قول دومه
اصلا هم تاکید میکنن، استاد اصول هم تاکید میکنن که یه کسی یه وقت نیاد بگه من معنای ابتداییت داره.
نه ابتدایی نخلاون دیگه داستان مفصل، شما میدونید که بالاخره من بس اینجا باشه کتابای ادبی هم رو باید جمع کرد، توجه کردی؟ مغنی رو باید جمع کرد که من برای این ده تا معنا هست.